أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب بحثمون در رابطه با بایعی بود که مالک نصف ملک است به نحو مشاع و بدون اینکه تعیین بکنه نصف ملک رو میفروشه. سوال این بود که وقتی میگه من نصف ملک رو به شما فروختم، به ایزو که نصفت دار، نگفته نصفه سهم خودم رو فروختم، نصفه سهم شریکم رو فروختم که مجاز بودم بفروشم اون رو هم، یا نه نصفه مشاع رو فروختم، یعنی نیمی از خودم 25% که مربوط به سهم منه، 25% مربوط به سهم اون، که مجموعاً میشه مشاع بین الحقین. مرحوم شیخ فرمودن در باب بیع مشهور نظرشون مشاع مختصه. می فرمایند که اگر بگه به تو که نصفت دار، این کلمه نصف رو حمل می کنیم بر مشاع فل مجموع که مختص به بایع باشد. چرا میگیم فل مجموع؟ خب چون در مجموع ملک سهم داره دیگه، مشاع اصلا اشاعه یعنی سلام نکنم، فل مجموع سهم داره، خب حملش می کنیم بر مشاع مختص آقای بایع. اما مشکل این هستش که در دو مورد دیگه، یکی باب طلاق، یکی باب حالا اقرار یا صلح، در اینجا فقها ها متفاوت فتوا دادن و نصف رو هم کردن بر نصف مشاع بین الحقین. مثالی که مطرح شد دیروز این بود که بگه صالح تو که نصف دار به 1000 دینار، یا صالح تو که علا نصف دار به 1000 دینار. مرحوم شیخ انصاری نظر خودشون رو اعلام کردن، گفتن در مثال صالح تو که علا نصف دار به 1000 دینار، طبق حرف های ما این کلمه نصف باید حمل بشه بر مشاع مختص مطالبه کننده و مشهور هم باید همین حرف رو بزنن، ولیکن مشهور متفاوت فتوا دادن، گفتن این نصف رو حمل میکنیم بر مشاع بین الحقین. مرحوم شهید ثانی یک تفصیلی رو در اینجا ارائه دادن، یک تفصیل سبودی. ایشون فرمودن ما این صلح رو 3 گونه میتونیم بررسی بکنیم، به 3 حالت ممکنه این صلح واقع بشه که حکمش جداگانه باید مورد ملاحظه قرار بگیره. حالت اول اینه که بگه با صراحت صالح تو کن علا حصتی نصف مشاع که سهم من است. با صراحت بگه صالح تو کن علا حصتی، 50% مال منه، نصف مشاع، من 50% خودم رو با شما مصالحه کردم به 1000 دینار. شهید ثانی میفرمه اینجا که حکم روشنه دیگه، با صراحت داره میگه که میشه مشاع مختص، مشاع مختص با صراحت داره بیان میکنه. حالت دوم این هست که میگه صالح تو که علی نصف با شما صلح کردم بعد نصف. خب اینجا هم میفرماید این انصراف دارد به سهم مختص خودش. چرا همچه انصرافی وجود داره؟ به خاطر اینکه بایع سهم خودش رو میفروشه، بایع عاقل که چند بارم اشاره کردیم، به جهت ظاهر حال بایع عاقل سهم خودش رو میفروشه، سهم خودش رو اجاره میده، سهم خودش رو صلح میکنه. خب پس این دو گونه که فعلا هر دوتا شد مشاع مختص خودش. حالت سوم این هست که بگه صالح تو که الان نصف الذی اقر بهی زولیت، مصالحه میکنم بر اون نصفی که زولیت اقرار کرد. مثالمون این بود دیگه، گفتیم یه خونه ای هست لک نشسته توش، مالک خونه از دنیا میره، پدر دو تا پسراش زید و عمرو خونه به ملک اوناها وارد میشه، با ارث به اوناها میرسه. حالا این آقای زید و عمرو رفتن دادگاه که بکر از خونه بیرونش بکنن، میگن خونه مال ماست. بکر اقرار میکنه میگه بله قبول دارم که 50% خونه مشاهن مال زیده، حرفای دیروز اینا ها، 50% خونه مال زیده. خب زید بگه خیلی خب، حالا که اقرار کردی کار ما راه افتاد، اذیتمون نکردی، من مصالحه میکنم صالح تو که علن نصف لذی اقرر به این زولیت، مصالحه میکنم با همون مقداری که زولیت، یا به تعبیر بگید مصالحه میکنم به همون مقداری که خودت گفتی، 50% گفتی مال منه دیگه، من بر همون چیزی که خودت گفتی مصالحه میکنم با شما، 1000 دینار بده، سهم من مال تو، نمیخواد از خونه بلند شی، من مشکلی ندارم، بشین مال تو 1000 دینار بده. اگر بگه صالح تو که علم نصف الذی اقر بهی زولیت، اینجا شهید ثانی فرمودن که بعد این نصف رو حمل کنیم بر مشاع بین الحقین. پس تفصیل چی شد؟ اگر با صراحت بگه نصف خودم رو میفروشم، مشاع مختص. اگر بگه مصالحه کردم با شما بر نصف، گفتیم ظاهر حال عاقل باید میگه که خب سهم خودشو داره میفروشه. اما اگر بگه من مصالحه کردم بر همون نصفی که زولیت اقرار کرد، اون رو خب زولیت بر چی اقرار کرده؟ شهید ثانی میفرماید مشهور که میگن مشاع بین الحقین، منظورشون حالت سومیه هست که دیروز توضیح دادم. مرحوم مقدس اردبیلی، اشکال میکنم به شهید ثانی، های شهید ثانی این که تفصیل نشد که، خب تفصیل مال کجاست؟ تفصیل مال جاییه که شما برخلاف مشهور بگید آقا مشهور گفتن همه جا در باب صلح و اقرار حمل میکنیم بر مشاع بین الحقین، شما بیاید بگید نه بعضی جاها مشاع بین الحقین، بعضی جاها مشاع مختص، این میشه تفصیل دیگه برخلاف مشهور. اما این چیزی که شما دارید میگید تفصیل نیستش که، شما دارید میفهمید اگر تصریح بکنه میشه مشاع مختص. خب مشهورم اینو قبول داره، مشهورم میگه اگر با صراحت بگه آقا 50% سهم خودم رو به شما میفروشم، خب این مشهور که نمیگن اینجا باز مشاع بین الحقین میشه که. حالت دوم رو هم مشهور قبول دارن که مشاع مختص رو داره معامله میکنه، صلح میکنه. این دو تا که مشهورم قبول دارن، شما هم قبول دارید، فقط بحث سر این حالت سومه که مشهور در این حالت سوم میگن مشاع بین الحقین. مثلا شیخ انصاری و شهید ثانی ممکنه برخلاف مشاع، حالا حداقل شیخ انصاری، شیخ انصاری میفرمان نخیر اینجا هم باید بگه مشاع مختص، فرق نمی کنه که، برچی مشهور مخالف فتوا دادن اینجا. پس تفصیل نشد، باید بگید در این حالت سوم دو قول است، مشهور میگن مشاع بین الحقین، شیخ انصاری میگه مشاع مختص. تفصیلتون رو ما متوجه نمیشیم، تفصیل اینجا نداریم. شیخ انصاری میگه دیگه الان همین مقدار برای ارتباط با بحث ما داشت مطرح کردیم، این که دیگه حالا حرف مقدس اردبیلی درسته، اعتراضش به شهید ثانی وارده، وارد نیست، اینا دیگه مال کتاب صلح و اقراره. عبارت رو دقت بفهمید، صفحه 525 و فصل فی المسالک، سطر 4 تفصیل داده مرحوم شهید ثانی در مسالک، مسالک الافهام الى تنقیح شرای الاسلام، بینما لو وقع الصلح على نصفه او مطلق النصف و بینما اذا وقع على النصف الذي اقر به زولیت. تفصیل دادن سه بعدی، بعد اول قسمت اول تفصیل، لو وقع الصلح على نصفه، بگه من صلح میکنم بر نصفش. حالا ادامه عبارت روشن میشه منظور از این نصف اینه که با صراحت بگه اون نصفی که مال منه. اگر اینجوری صلح بکنه یا حالت دوم او مطلق النصف، مطلقا بگه که صالح تو که الان نصف، که دیگه اینا رو روی تخته نوشتی، یه بار بگه صالح تو که الان نصف که منظور از نصف الاه ستی هست، صالح تو که الان نصف. حالت سوم اینه که و بینما اضافه الان نصف لذی اقرب لی ذلیت، میگه صالح تو که مصالحه کردم با شما بر اون نصفی که ذلیت اقرار کرد. این سه قسم. فختار مذهب المشهور فی الثالث، انتخاب کرده مذهب مشهور را در حالت سوم. شهید ثانی گفته ما هم مثل مشهور به مشاع بین الحقین معتقدیم. در حالت سوم، در حالت اول و دوم قائل به مشاع مختصیم، ولی در حالت سوم قائل به مشاع بین الحقینیم چنان که مشهور میگن. لأن الاقرار منزل على الإشاعة. چرا در حالت سوم حرف مشهور رو قبول میکنید آقای شهید ثانی؟ لأن الاقرار، به خاطر این که اقراری که مقر انجام داده، دیروز توضیح دادیم اقرار مقر رو، این منزل على الإشاعة. حالت سوم چی بود؟ سوم این بودش که گفت صالح تو که على نصف الذي اقر به ذلیت. خب اون اقرار ذلیت رو، نصف در کلام ذلیت رو ما تنزیل میکنیم، نازل منزله قرار میدیم به نحو اشاعه. علل اشاعه یعنی مشاع بین الحقین. و حکم بالاختصاص فی الاولین، حکم کرده شهید ثانی بالاختصاص یعنی مشاع مختص فی الاولین، در حالت اول و دوم گفتن که مشاع مختص رو ما معتقد هستیم. چرا تو حالت اول و دوم این حرف رو زدن؟ لاختصاص نصف وضعاً فل اول. روی تخته رو نگاه کنید، در حالت اول بعد اول تفصیل وضعاً این جمله دلالت میکنه، یعنی با صراحت وضع یعنی کلمه حستی، نصف خودم، حسه خودم، حق خودم. خب این در لغت عرب وضع شده برای دلالت بر سهم خودش دیگه، وقتی میگه من سهم خودم رو فروختم دیگه ربطی به دیگران نداره، سهم دیگران کاره. این وضعاً اختصاص میشه مشاع مختص با وضع، یعنی از لغاتی استفاده کرده، کلماتی که با صراحت میفهمون. و انصرافا فی الثانی الی النصف المختص، پس در حالت اول و ثانی الی النصف المختص معتقد است، در حالت اول وضعا، در حالت دوم انصرافا. باز رو تخت نگاه کنید، نوشتیم سالم تو که الی النصف، این نصف در اینجا انصراف داره به سهم خودش. انصراف منشأش چیه؟ ظاهر حال وایع عاقل. همه رو دیگه توضیح دادم از بیرون برات. و اعترضه فی مجمع الفائده، مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان اعتراض کردن به شهید ثانی به ان هذا لیس تفصیلا، این که تفصیل نشد. حالت اول و دوم همه قبول دارن، حالت سومه که خب بله شما شهید ثانی میگید مشاع بین الحقین، مشهورم میگم مشاع بین الحقین، حالا شیخ خنصری میگن نه خیر ما قبول نداریم. و ان هذا لیس تفصیلا، این که تفصیل نشد، بل مورد کلام المشهور هو الثالث، اون جایی که مشهور دارن مخالفت میکنن حالت سومه. تو حالت اول و دوم که مخالفتی وجود نداره که تفصیل شما تصویر میکنید. بل مورد کلام المشهور هو الثالث لفرض هم المصالحه علی ذلک النصف المقربه، به خاطر اینکه فرض گرفته ان مشهور مصالحه را بر اون نصفی که اقرار شده است، به آن نصف. حالت سوم این بود دیگه، میگه صالح تو که الان نصف الذی اقر به ذلیت. اونجا در باب اقرار میگن اون نصف، اشاره داره به مشاع بین الحقین. حالا و تمام الکلام فی محله، این دیگه در کتاب الصلح و در کتاب الاقرار اونجا بعد به این حرفا جزئیات پرداخته بشه. ما قرضمون از مطلب ادا شد دیگه، تمام شد. پس مورد دوم پس این شدش که نشون دادیم به شما در باب صلح یا در باب اقرار مشهور با این که در باب بیع فتوا دادن به مشاع مختص، ولی در باب اقرار فتوا دادن و توضیح دادن که نصف حمله بر مشاع بین الحقین شود. این منافات روشن شد. نظر ما شیخ خنصری هم که معلومه که همه جا باید بگیم مشاع مختص. و علی کل حال فلا اشکال فی ان لفظ النصف المقربه اذا وقع في كلام المالك للنصف مجردا عن حال او مقال يقتضي صرفه الى نصفه يهمل على المشاء في نصيبه و نصيب شريكه. بالاخره روشن شد، ما این منافات رو براتون تبیین کردیم دیگه که مشهور چی میگن. فلا اشکاله، هیچ اشکالی نیست که نگاه مشهور این است که ان لفظ نصف، لفظ و کلمه نصف المقربه که اقرار شده است به این کلمه نصف توسط ذلیت در باب اقرار و صلح، اذا وقع فی کلام المالک للنصف، اگر در کلام مالک نصف واقع بشود، کسی که نصف مشاع رو مالکه بگه صالح تو که الان نصف، اگر مالک نصف مشاع بیاد بگه صالح تو که الان نصف، مجردن ان حال او مقال، هیچ قرینه حالیه یا قرینه مقالیه وجود ندارد. قرینه حالیه اشاره به کدومی که از این سه تا بعد تفصیل شهید ثانی داره؟ قرینه حالیه و مقالیه، کدومش مقالیه است کدومش حالیه است؟
سوم مقالیه.
خب نه، حالا درست گرمه کلاس برقا قطعه و هوا گرمه، ولی خب خیلی روشنه دیگه جوابش. روزهای آخر سالم هست، بالاخره شیخ هم دیگه بحث رو بردن، داریم به قله و سربالایی هن و هن این چند روز تا فردا و پس فردا که بالاخره برسیم به این قله بحث، تمام بشه این مسئله، تا تموم نشه این نصف و ثلث و اینا هنوز ادامه داره، و دیگه چهارشنبه که این بحثا انشالله تموم بشه، بعد دیگه به سراشیبی سهولت بحث میرسه که دیگه جزوه رو میدیم خدا آقایون برن گازشو بگیرن بخونن دیگه، تموم میشه سال تحصیلی انشالله. حالا قرینه حالیه و مقالیه، قرینه مقالیه که اینجاست دیگه، با این مقال با این گفتار گفت سالم تو که علا حستی، حالیه هم که گفتیم ظاهر حال، ظاهر حال بایه میگه سالم تو که علن نصف، این دوتا حمل میشن بر مختص خودش. خب اگر قرینه حالیه و مقالیه باشه که میشه مشاع مختصی چی؟ ولی اگر قرینه حالیه و مقالیه نباشه، یعنی این سومی باشه، اذا وقع فی کلام المالک للنصف المشاع مجردن عن حال که حالت دوم بود، او مقال که حالت اول بود، یعنی اگر وضعیت صورت سوم باشد، یقتضی صرفه الى نصفه، اقتضا دارد که انصراف بدهیم اون کلمه نصف را به نصف مشاع بین الحقین، یهمل علی المشاع فی نصیبه و نصیب شریکه، حمل میشه این نصف بر مشاع در نصیب مقر و نصیب شریک مقر، این مشاع بین الحق. ولی هازا افتو ظاهرن، وارد تا حالا همه بحثام سر نصف بود، از این به بعد میخوان براتون مثال به ثلث بزنن. صورت مسئله عوض میشه، شکل بحث ها عوض میشه از اینجا به بعد. میخواییم بریم سر مثال ثلث. در رابطه با مثال ثلث شما فرض بفرمایید 6 دینار با فاصله بکشم، شش دینار داریم، این شش دینار دو تا مالک داره که کی باشن؟ زید و عمر. زید و عمر مشاعن، بحث اشاعه پابرجاست، زید و عمر مشاعن مالک این شش دینار هم. خب یعنی در واقع 3 دینار مال زید، 3 دینار مال عمر، یعنی اگر بخوان تفکیک بکنن این اشاعه رو تمامش بکنن، 6 دینار بهشون ارث رسیده مثلا از پدرشون. خب اگر بخواد تفکیک بکنن اینجوری میشه که 3 تاش میشه مال زید، 3 تاش میشه مال عمر، این مالکیت به نحو مشاع. حالا اینجا اگر آقای زید بیاد اقرار بکنه که این 6 دینار فقط مال من و عمر نیست، مال ما دو نفر نیست، یه نفر سومی هم سهم داره توی این 6 دینار. به عبارتی این 6 دینار مال 3 نفره، نه مال من و عمر به تنهایی. خب در اینجا ما چند تا اصطلاح داریم که این گوشه می نویسم قاطی نشه. یک، مقر که زیده تو مثال ما. یک، مقرله که بکره در مثال ما، مشابه حرفای دیروز. یک منکر داریم که امر هست در مثال ما. پس چی شد؟ گفتیم این 6 دینار مشاعن بین زید و امر، مالکیتش مال جفتشونه، 3 تا مال زید 3 تا مال امر. زید میاد اقرار میکنه، میگه آقا این 6 تا مال 3 نفره، اون نفر سوم که اون بکره، او هم سهم داره، یعنی هر ستامون به نحو مساوی، دو تا مال زید، دو تا مال بک، دو تا مال عمرو، به این نحوه. خب اینجا دو تا حالت داره. اگر زید که همچین اقراری انجام داد علیه خودش، یعنی زید 3 دینار می برد، الان که اقرار کرد 2 دینار حق داره دیگه، این میشه به ضررش. زید که این اقرار رو انجام داد، حالت اول اینه که زید اقرار به مالکیت بکر بر سلس می کند و امر قبول می کند. خب اینجا که خیلی روشنه، زید میگه آقا من اقرار می کنم که سلسش مال بکر، یعنی من سلس دارم، امرم سلس داره، بکرم سلس داره، بعد یک سفون تقسیم بشه به نسان. اگر امرم قبول بکنه میگه خب خیلی خوب، خدا خیرتون بده، تمام دعوا دیگه، نفر دو دینار بردارید برید دنبال کارتون. این تصریح نشده تو کتاب، با اشاره است، حالا تو عبارت توضیح میدن. حالت دوم اینه که زید اقرار به مالکیت بکر بر سلس میکنه و امر انکار میکند. بحث ما سر این حالت انکارشه. زید میگه بابا دو دینار مال بکره، امر میگه نخیر، این 6 دینار فقط مال من و توره، هیچ کس دیگه ای حق نداره تو این 6 دینار. اینجا چه کار بکنیم؟ مرحوم شیخ انصاری میفرمایند خب اینجا من چه کار بکنیم الان؟ 6 دینار مال زید و امر بود، امر اومد اقرار کرد که بکر 1/3 دارن، 1/3 مال بکر. زید اقرار میکنه، امرم منکر، امر میگه نه 3 تاش مال منه، به هیچ کس چیزی نمیدم. مرحوم شیخ انصاری میفرمان که اون چیزی که آقای زید باید به بکر بپردازد 1.5 دیناره، 1.5 دینار زید باید بده به بکر. چطور 1.5 دینار؟ به خاطر اینکه زید 3 دینار سهمشه دیگه، خودش اقرار کرده که فرد دیگری هم در این دینارها سهم داره، مالکیت داره. خب 1 دینار رو که روشنه آقای زید 2 دینار مال او هست از 6 دینار، 1 دینار رو که باید بره به بک، 1 دینار رفت. این 1 دینار رو نصفش میکنیم، میگیم آقای امر در واقع باید این دینار رو کامل میداد به بکر، زید هم این دینار رو کامل میداد به بکر، که دوتا بشه مال بکر، دوتا مال زید، دوتا مال امر، اینجوری بشه دیگه. خب امر قبول نمی کنه، میگه نه به من ربطی نداره، من مالک 3 تا هستم، هیچی سهم بکر نیست. اینجا میفرماین که این 1/6 سدس تو عبارت میاد، اینا 6 تا دیگه، این یکی میشه 1/6. نصف 1/6 رو آقای زید باید بده به بکر، 1 دینار کامل رو میده به بکر، چون سهمش 2 تا دیناره، 3 دینار دست زیده، میگیم سهم 2 تا دیناره، این 1 دینار رو بده به بکر. نصف سدس، نصف 1/6 رو هم آقای زید باید بده به بکر. چرا؟ به خاطر اینکه خودت اقرار کردی، اقرار کردی که در تمام این دینارها بکر سهم دارد، خب در این دینار هم سهم داره دیگه، نصفش رو باید بدی به بکر، 1.5 دینار. بپردازی. اشکالی چیزی نداره این مطلب؟ چی؟ چرا نصف یک ششم بده یا خود یک ششم رو بده؟ یعنی کلن دو دینار بده. حالا فرق نمی کنه. خب اگر دو دینار بده که یه دینار برای خودش میمونه. سهم بلکه بیشتر شد از سید. دیگه خب نه از ام که هیچی نمیگیریم. ام که هیچی نمیده. آقای زید از جیب مبارک یا از همین دینارها بعد بده. از اینها یک بذارید اینا اصلا اینجا نشونش بدیم. پس یک ششم رو اینجا نشون بدیم. نصف این یکی. میگیم شما از سهم خودت یه نصفم بعد بدی. این یه دونه رو کامل بدیم به بک. یه نصف از سهم خودت میدیم. که میشه یکی و نصفی مال زید، یکی و نصفی مال بکر. اینجوری میشه. خب حالا به عبارت دیگه اینجوری، حالا اشاره هم کردن دوستان، اینجوری بگیم بابا جان این زید چی اقرار کرد؟ اقرار زید معناش آقای شیخ انصاری معناش این بودش که بابا دو تا دینار مال منه، دو تا مال بکر، دو تا مال عمره. محتوا این بود دیگه. درسته که گفت فلس این دینار ها مال بکره، ولی محتوا مقصود قرض اینه دیگه. خیلی خوب، خب این دو تا که مال زید بعد باشه، دو تا مال بکر. آقای زید وظیفه‌ش این یه دونه بکر رو بده به عمر. میگیم آقای بکر یه دونه از این دینارا رو بعد بده به بکر. میگه بی خود من نمیدم، اون حقی نداره. خب بکر نمیده، به ما چه ربطی داره؟ به زید چه ربطی داره؟ زید وظیفه‌ش یه دونه دینار رو بره تحویل بده به بکر. این که امر وظیفه‌ش رو انجام نمیده، این یه دونه دینار رو به بکر نمیده، به زید چه ربطی داره؟ چرا زید باید بیاد یه نطفه دیگه هم بده به بکر؟ بره یقه امر رو بگیره، بره بکر بیانه اقامه بکنه، بگه آقا امر به من بده، کار یه دینار مال من گرفته. به زید چه ربطی داره؟ این اشکاله. مرحوم شیخ انصاری جواب میدن. حالا این مقدار رو بخونیم. جان نصف دینار دلیل شیخ انصاری چیه؟ یعنی میخواد بگه در چی یه نصف دینار؟ خب این میشه همین جواب این اشکال که الان عرض میکنه. ولهذا افتو ظاهرن. حالا خوب بود اینجا اینو میآوردن سر پاراگراف، این قسمت عبارت رو، چون متفاوته دیگه. از اینجا وارد میشن در مثال سولز. ولهذا افتو ظاهرن، ظاهر فتاوای علما این هست که بر لهذا، یعنی حالا که مشهور در غیر باب بی مشاعبین الحقین رو ما تصویر میکنن، معتقد هستن، در سورس هم همین مشاعبین الحقین رو میان مطرحش میکنن. افتو فتوا دادن ظاهرن الا انه لو اقر احد الرجلین شریکین ثابت ید کل منهما الا نصف العین به ان ثلث العین لفلان. اقرار بکند احد الرجلین، یکی از دوتا رجل شریک. دوتا رجل کی بودن؟ دوتا شریکا
زید و
عمر بودن. اونی که اقرار کرد کی بود؟ اقر احد الرجلین. احد در مثال ما همون زیده، احسن. از ثابت ید کل منهما الا نصف العین، که نصف عین در دست هر کدام است. فرض کردیم 6 تا دینار، سه تاش مال زید، سه تاش مال عمر. اینجوری بودش. اقرار کرد به ان ثلث العین لفلان، به ان متعلق به اقره هست. اقرار کرد زید که ثلث همه این 6 تا مال بکره. فلان میشه بکر در مثال ما. خب اینجا حمل علی ثلث المشاع فی النصیبین، همین مشاع بین الحقین رو در باب اقرار هم مشهور و فقها پشت وایسادن. حمل می شود بر ثلث مشاع در نصیبین. هر دوتا هم زید هم عمر باید این ثلث رو تأمین کنن، یه قسمتی از سهمشون رو بدن، هر کدوم یه دینار بدن. خب حالت اول این است که عرض کردم عمر قبول بکنه، بگه بله. خب اگر عمر قبول بکنه، یه دینار عمر میده به بک، یه دینار هم زید میده به بک، همه چی تمومه. حالت اول هیچ. و اینو شیخ نمیگن. فلو کذبه و شریک الاخر، اگر تصدیق بکنه که تکلیف روشن، شیخ اشاره نمی کنه. اما اگر تکذیب بکنه، فلو کذبه شریک آخر یعنی امر تکذیب بکند، هو یعنی کیو، چه کسی رو تکذیبش بکنه؟ نه کذبهو، اون اقرار مقر رو میخواد تکذیب بکنه. بله، یعنی حرف بکر رو هم زمین میزنه، قبول نمی کنه، ولی تکذیب میکند اون مقر رو. اگر تکذیب کند مقر را، شریک آخر امر زید رو تکذیب بکنه، بگه زید دروغ میگه، دفع المقر باید بپردازد زید الالمقر له به بکر نصف ما فی یده، فی یده زید چند دینار بود؟ 3 دینار بود، نصف 3 دینار رو باید بده به بکر، 1.5 دینار. چرا؟ لأن المنکر به زعم المقر ظالم لسدس به تصرفه فی النصف، به خاطر اینکه منکر به زعم آقای مقر، منکر شد امر، مقر شد زید، امر در چه مقدار داره ظلم میکنه؟ در 1/6 داره ظلم میکنه دیگه. زید میگه آقا این امر بالاخره حاضر نیست حق شما بکر رو بپردازه، زیدی که اقرار میکنه میگه 2 تا سکه مال بکره، ولی این امر حاضر نیست حق تو رو بده، ظلم داره میکنه. ظلم امر در چه مقداره؟ خود 2 دینار که مال خود امره، در 2 دینار که ظالم نیست، در 1 دینار ظالمه که میشه ثلث، در 1 دینار آقای امر داره ظلم میکنه. لأن المنکر، آقای منکر که امر باشد، به زعم و از نگاه مقر زید ظالم است نسبت به 1/6 1 دینار به تصرف حیف نصف، با اینکه آقای امر تصرف کرده در نصف، یعنی در 3 تا سکه تصرف کرده، در یکی از اونها ظالمه دیگه که میشه 1/6 1 سکه 1 دینار. لأنه به اعتقاده انما، اینجا صفحه بعد دوباره همین خط رو آورده، حالا اشتباه تایپی، اشتباه هرچی هست، لأنه به اعتقاده انما یستحق الثلث، به خاطر اینکه مقر له به اعتقاد مقر، انما یستحق الثلث، آقای لأنه رو بزنیم به منکر، ببخشید، به خاطر اینکه منکر به اعتقاد مقر، لأنه ضمیرش به منکره، بنج به منکر امر برمیگرده، به اعتقادهی ضمیرش به مقر که زید باشه برمیگرده، انما یستحق الثلث، از نگاه زید امر مستحق ثلثه، یک ثلث یعنی 1/3، یعنی 2 دینار، مستحق 2 دینار دیگه، 1 دینار رو ظالمانه نگه داشته. فصل فاضل فی ید المنکر، پس اون 1/6 1 سکه‌ای که اضافه، فاضل یعنی اضافه در دست منکر یعنی در دست امر هست، نسبته الی المقر و المقر له علی حد سواء، 1 دینار اضافه دست امره، خب 1 دینار اضافه رو ما باید نصفش بکنیم، چون زید داره چه اقراری میکنه؟ زید داره اقرار میکنه، میگه در تمام این دینارها بکر حق داره، خب این 2 تا دینار که مال امره هیچی، در این دینار بکر نصفش مال بکره، اینم نصفش مال بکره، یعنی پس همه اینا رو نصف بکنیم دیگه، بگیم در همه ایناها بکر حق داره، نصف 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 میشه 1.5 دینار، در همه ایناها حق داره. چی؟
حالات اول و خرابه
که
اونجا نفریستم
اصلا. آره بله، همون اشکال رو دارید اشاره میکنید دیگه، بالاخره بنا بود 2 تا به زید برسه، چرا 1.5 دینار به بند، 1.5 دینار به زید؟ خب زید که باید 2 دینار رو ببره، این همون اشکالی که حالا جوابش میاد. فَإِنَّهُ قَدْرُ طَالِفٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُشْتَرَكَةِ، اون نیم دینار اضافه به مقدار طالف از عین مشترکه هست، اون یعنی 1/6، اون 1/6 که ظالمانه دست امر است، این رو زید باید جور کشی کنه. فیوزع علی الاستحقاق، هم بکر حق داره تو اون 1 دیناری که که امر ظالمانه نگه داشته، هم زید حق داره هم بکر حق داره، خب اون 1 دینار رو بین خودشون نصف کنن، 1.5 دینار مال زید، 1.5 دینار مال بکر. و دعوا، اشکال، ان مقتضی الاشاعه، آقای شیخ انصاری اینجا که خیلی مسئله روشنه، بنا بود 2 دینار مال زید باشه، چرا شما 1.5 دینار به زید دادید آخرش؟ اشکال اینه که مقتضای اشاعه تنزیل المقربه علی مافیت کل منهما، مقتضای اشاعه، اشاعه به نحو یک سوم، اشاعه میگفت هر کدوم یک سوم ببرم، زید بعد دو دینار ببره، بکرم دو دینار، عمرم دو دینار. مقتضای اشاعه تنزیل المقربه این هست که قرار بدیم مقربه را، مقربه یک سوم بود، آقای زید اقرار کرد به این که هر کسی یک سوم مالکه، علا مافیت کل منهما، باید این رو قرار بدیم نسبت به چیزی که در دست هر کدام منهما به زید و عمر برمیگرده. سه تا دست زیده، سه تا دست عمره. خب وقتی زید میاد اقرار میکنه، یعنی یکی از زید بگیر، یکی از عمر بگیر، نه اینکه از زید یکی و نصفی بگیری. چرا از زید یکی و نصفی میگیری؟ فیکون و فید المقر سدسون، در ید مقر سدس میماند و فید المنکر سدسون. یعنی سدسون اینو داره میگه، این یک دونه دینار که دست مقر است این مال بکره، این یه دونه دیناری هم که دست منکره اینم مال بکره. خب اقرار به این بوده دیگه، این دوتا رو بدید به بکر، این دوتا زید، این دوتا عمر. کمال آسر ره بزاریک، اصلا اگر اینجوری میگفت مقر، اینجوری میگفت ان له فی ید کل منهما سدسن، زید میگفت آقا ان له یعنی برای مقر له، یعنی بکر، در دست هر کدام از زید و عمر یک ششم داره، یک ششم از دینارها رو، یعنی یه دینار رو زید بده، یه دینار رو عمر بده، که مجموعا نفری دوتا. و اقراره به نسبت الی ما فی ید الغیر غیر مسموع. رو تخته رو نگاه کنید، میگیم زید گفتش که سه دینار دست منه، سه دینار دست اون، یکی من میدم به بکر، یکی هم عمر بده، عادلانه تقسیم میشه. میگیم خیلی خوب، مستشکل میگه آقای زید وظیفه‌شو انجام داد، یه دونه دینار رو کامل داد به بکر. میریم به عمر میگیم، عمر میگه من این حرفا رو قبول دارم، هیچی نمیدم. خب به زید چه ربطی داره که عمر کاری نمیکنه؟ و اقراره، اقرار مقر، اقرار به زید به نسبت الی ما فی ید الغیر غیر مسموع، غیر اینجا میشه عمر، نسبت به امر ما حرفشو گوش نمیدیم. چرا؟ چون امر انکار میکنه، امر میگه ستاش مال خودمه. میگم خیلی خب آقای زین، شما اقرار کردی که دو تا سکه مال بکره، یک سوم بکر سهم داره، نسبت به این ستا که ما حرفی نمیتونیم بزنیم، چون هیچ دلیلی نداریم، سند و مدرک که نداریم که بریم سراغ امر به زور ازش بگیریم. تنها مدرکی که هست اقرار زیده، فقط زید اقرار کرده. خب اقرار العقلا علی انفسهم جائز، اقرار علیه دیگران رو که نمیپذیریم که زید بیاد اقرار بکنه آقا یکی از سکه های امر مال امر نیست، مال بکر. میگیم به شما چه ربطی داره، برو سند و مدرک بیار، اقرارتو علیه خودت میپذیریم. خب پس اقرار زید به نسبت الی ما فی ید الامر، اون غیر یعنی امر، غیر مسموع، گوش نمیدیم، اعتنا نمی کنیم. فلا یجب الا، پس واجب نمی باشد الا اینکه یدفع الی، بپردازد زید الیه یعنی به بکر، سلس و مافیده یک سوم اون چیزی که دستشه، سه تا سکه دست زیده، زید بعد یه دونه دینار رو، یه دونه سکه رو بده به بکر. و هوت سلسل و هوت سلسل مقربه، اون یک سوم، نگاه کنید اینجا رو، یک سوم در سهم زید میشه یک ششم در کل. مطالب روشنه، فقط همین اعداد و ارقام یه مقدار ممکنه گیجتون کنه. وقت طلف از سلسل آخر، اون یک ششم دیگری که دست امر بود، او را امر حاضر نیست بده، او دیگه تلف شده، از جیب بکر رفت، به زعم المقر علی المقر له به تکذیب المنکر. و طلف، تلف شد یک ششم دیگری که دست امر است از نگاه زید، زید میگه نگاه امر نمیده حق تو، علی المقر له به ضرر بکر، اون یک ششم از دست بکر رفت به تکذیب المنکر، چون امر انکار کرد، گفت نخیر بکر این وسط هیچ کاره است، به بکر ربطی نداره این سکه ها و دینار ها. خب این یک دونه دینار رو امر برداشته، دست امر از جیب بکر رفت، زید هم اقرار کرده، میگه خیلی خب یه دونه رو بده بهش دیگه، اون نصفه رو برای چی میخواید بگیرید اضافه از زید؟ آی شیخ انصاری مدفوعتون، جوابش این هست که اجمالا دیگه از توضیحات روشن میشه. مرحوم شیخ انصاری حرفشون اینه، میگن آقا مگر شما نمیگید باب اشاعه هست اینجا؟ حالا بذارید نمیرسیم، اشاره میکنم، حالا فردا یه توضیح مختصر میدم و عبارت رو میخونیم. شیخ انصاری جوابشون اینه، مگر شما نمیگید اشاعه؟ اگر اشاعه هست یعنی آقای زید اقرار کرده این سه تا سکه ای که دست من هست، هم بکر حق داره هم من حق دارم. اشاعه است، خوب دقت کنید. یه بار هستش میگه آقا دو تا سکه، این یکی مال اونه، اون یکی مال منه. خب این هیچ قبول نمی حرفتونو، این مثالم میزنن تو عبارت شیخ انصاری. ولی یه بار هست اشاعه داره میگه زید اقرارش در واقع اینه، بکر هم در این سکه حق دارد، هم در این سکه، هم در این سکه، یعنی در سه تا سکه ای که دست زید هست خودش داره اقرار میکنه، هم من حق دارم هم بکر حق داره. خب وقتی خودت داری اقرار میکنی از هر کدوم بعد نصفشو بدی به بکر، میشه یکونیم اقرار خودت این بلا رو سرت آورده. و الا بله در واقع و نفس الامر شما دو تا سکه مال زید بوده، ولی اقرار شما باعث میشه بگیم خودت اقرار کردی بکر هم در این حق داره هم این هم این، میشه سه تا نصف یکونیم. حالا جان فراتر، نه 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 فراتر از اقرار نیست، اقرار کرده که در هر سه تا سکه هم بکر حق داره هم من حق دارم. بله اون یه دونه سکه اضافه‌ای که دست امر بود رو اگر تونستن سند بیارن اونم از چنگ امر در بیارن اونم نصف میشه، میگه نصفشو بده به زید، نصفش هم بالا خودت که جفتتون دوتا سکه داشته باشین. حالا فردا و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.